بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه جلسه 83 تاریخ 5/2/1394. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. مسئله 325، اذا شک فی نفوذ الماء النجس فی الصابون فی مثل الصابون و نحوه بنی علی عدمه کما انه اذا شک بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بني على عدمه فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني. مرحوم سيد رضوان الله تعالى عليه فرعی را مطرح میکنند که دارای دو جنبه و دو بُعد هست. خب اولین فرعی را که مطرح میکنن این است که ما گفتیم صابون اگر آب نجس درش نفوذ پیدا کند متنجس میشود و راه پاک شدن آن هم این بود که مثلا گذاشته بشود به گونه ای که آب طاهر در آن نفوذ پیدا کند. البته یه سخنم این بود که اگه ظاهر آن پاک بشود عرف حکم به پاکی آن میکند، ولی حالا سخن در این است که اگر ما صابونی داشتیم و شک کردیم که آیا آب نجس در اون نفوذ کرده تا در نتیجه به وسیله این آب نجس متنجس بشود یا نه، این یک فرع. فرع دیگری که تقریبا مترتب بر این فرع هست اینه که اگر آب نجس به صابون نفوذ کرد و ما گذاشتیمش در آب طاهر تا آب طاهر به همون مقداری که آب نجس در اون نفوذ کرده آب طاهر در اون نفوذ کند تا پاک بشود، اگر در هر دو طرف ماجرا ما شک کردیم، در طرف اول شک کردیم که آیا آب نجس اساساً نفوذ کرده یا نکرده چه کنیم، و همچنین در طرف دوم بعد از این که آب نجس نفوذ کرده اگر شک کردیم آیا آب طاهر نفوذ کرده یا نه چه کنیم. پس ما مواجه هستیم با دو شک و دو یقین سابق. قاعده استصحاب این است که، یعنی ارکان استصحاب به ما حکم می کند که عرشبت محضر شما بین که اگر یقین سابق دارید شک لاحق دارید بنا بگذارید بر یقین سابق. حالا اون چه که در این دوتا مطلب می شود گفت این است که بزرگان ما گفتن یا ما اصل موضوعی جاری میکنیم، یعنی در فرض این که آیا آب، چه آب نجس چه آب پاک، نفوذ کرده یا نکرده، اصل عدم جاری میکنیم، اصل موضوعی جاری میکنیم. اصل این است که اساساً چیزی نبوده، نفوذ نکرده، یا همون استصحاب معروف خودمون جاری میکنیم، استصحاب حکمی جاری میکنیم. استصحاب حکمی معناش این است که در فرض اول حکم میکنیم به طهارت، در فرض دوم حکم میکنیم به فرمیده نجاست. چون در فرض اول این صابون پاک بود و ما شک داریم که آیا آب نجس در اون نفوذ کرده یا نکرده، یقین سابق ایها الفضلاء المعاصرین شک لاحق، استصحاب میکنیم بقای طهارت را. و در فرض دوم که اصل نفوذ ماء نجس معلوم و مسلم است، یعنی این می شود به عنوان یقین سابق ما که مسلم آب نجس نفوذ کرد، این شد یقین ما. شک ما این است که حالا که گذاشته این در آب، یعنی آب طاهر، آیا آب طاهر نفوذ کرده یا نه. اینجا یقین سابق ما عبارت است از نفوذ الماء النجس فی، و شک لاحق ما این است که آیا آب طاهر نفوذ کرده یا نه. اینجا استصحاب میکنیم ایها الفضلا بقای نجاست را. پس دو تا استصحاب در اینجا جاری میشود، در فرض شک اول که شک در اصل نفوذ ماء نجس است، طهارت جاری میشود. در شک دوم که در بحث نفوذ ماء طاهر بحث میکنیم، استصحاب نجاست جاری میشه. بعد پس ما دو تا استصحاب جاری میکنیم. آب طاهر نفوذ کرده یا نه؟ فاضل معاصر از عدم نفوذ دیگه راجب نجاست سابق حالت سابقش فاضل معاصر. شما چرا شما صبحانه خورده اید؟ من شما از بزرگان ما هستید، چرا اینطوری صحبت میکنید؟ ببینید این صابون اول شما پاک بود، درسته؟ شک دارید که آیا شما با هم حرف بزنید؟ نمیشه، اینا نمیتونن بشه. آب صابون ما پاک بوده، الان من شک میکنم که آیا آب نجس به اون نفوذ کرده یا نکرده. نه، چون من نگاهم به ایشون بلنگو معلوم نیست. عرصه بعد محضر شما بین که شما اگر اینجا استصحاب موضوعی جاری کنید، یعنی اصل عدم و نفوذ الماء نجس، چه مشکلی ایجاد می شود؟ بله دیگه بابا جون، این یکی دارم میگم، یکی این صابون شما پاک بود یا نه؟ حالت سابقه پاک بود یا نه؟ نمیتونید استصحاب طهارت جاری کنید؟ آیا این طهارت به نجاست تبدیل شد یا نشد؟ هست این که طهارت به قوت خودش باقی چرد میزنید شما؟ کجا یقین داری نجاست شده؟ بابا نفوذ، نفوذ. خب حالا دیگه دعوامون بذاریم برای وقت دیگه. ازا شک فی نفوذ الماء النجس فی الباطن، اصلا این محل شک است، فی مثل صابون و نحوه بنی علی عدمه کما اذا شک بعد العلم بنفوذه، ارشبت فی نفوذ الماء الطاهر فی بنی علی عدمه فیحکم ببقاء الطهارت فی الاول و بقاء النجاسة فی الثانی. عرض شود محضر شما بین که طهارت باطن داریم بحث میکنیم، شما مطلب گم کردید. آیا باطن طاهر است یا باطن طاهر نیست؟ ما کاری به ظاهر نداریم، باطن طاهر است یا نه، درست شد؟ آفش موافقت کرده من تو ابراز نمی فرمند. عرض شود ما همین راجب باطن داریم بحث میکنیم، راجب ظاهر که ما بحث میکنیم. مسئله بعد مسئله 326 هست. قد یقال به طهارت دهن المتنجس اذا جعل فی الکر الحار بحیث اختلط معه ثم اخذ من فوقه بعد برودته لكنه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء الى جميع اجزائه و ان كان غير بعيد اذا غلى الماء مقدارا من الزمان. مسئله این است ایها الفضلاء المعاصرین، اگر روغنی داشتید این روغن متنجس بود. سوال این است که این روغن متنجس راه پاک شدنش به چه است؟ چه شکلی می شود این روغن متنجس را پاک کرد؟ فرض بر این نیست که حالا بفرمایید روی روغن نجس شده، روغنم سفته، به پایینم سرایت نکرده، ما روشو برمیداریم میندازیم بقیهش پاکه. فرض اینه که این دون متنجسه، یعنی کل روغن بفرمایید چه شده؟ آقا متنجس شده. این نکته مهمه که دارم عرض میکنم، چون یک شبهه بعدی از علما و بزرگان ما دارن، ما همینجا مشکلی میکنیم، همینجا مشکلی میکنیم. میگیم فرض بر این است که شما میگید دهن متنجس شده، یعنی کل روغن متنجس شده، چون این آقایون در متنجس بودنش قبول دارن ولی موقع پاک شدنش میگن قبول نداریم. میگیم چطور شما میگید کل اجزا متنجس شده ولی بعد که ما راهکار میخوایم ارائه بدیم برای پاک شدنش اونجا زیر بار نمیریم؟ عبارت سید این است، میگه گفته میشود به طهارت دهن المتنجس، یعنی ادهی میگن راهکار وجود دارد برای طهارت دهن متنجس. میگیم چه راهکاری گفته شده؟ میگه راهکار این است که اذا جعل فی الکر الحار، یک کری داریم آب داغ درش هست، کر آب داغ درش هست، به حیث اختلط معه، به گونه ای که این روغن هایی که ما به عنوان روغن متنجسه بریزیم تو این کر داغ و مخلوط بشود با این آب، و به تعبیری آب به جای جای این روغن بفرمیدا کر دیگه، کر عاصمه، به جای جای این روغن ها نفوذ پیدا کنه و این روغن با آب مخلوط بشود، چون داغم هست دیگه کاملا معلوم. ثم اخذ من فوقه بعد برودته، این روغن ها رو میان دیگه، بعد میگه این آب و کر چه شد آقا؟ سرد شد، این روغن ها رو میگیرن، روغن تهنشین نمیشود. روغن ها که رو گرفتن، این روغن های رو گرفته را شما آرام آرام قاشق قاشق بردارید تو دبه بریزید و بعد از این روغن ها استفاده کنید. ثم اخذ من فوق الماء بعد برودته، بعد از اینکه سرد شد این روغنا را بگیرید و مصرف کنید. میگن راهکارش اینه که روغنا را بریزید تو کره حار، اختلاط که پیدا کرد سرد میکنید، این آب سرد بشه، روغن رو قرار میگیره، من فوقه بردارید و استفاده کنید. قد یقال لکن له مشکل، مرحوم سید میفرماید که نمیشود، یعنی این راهکار برای تطهیر دهن متنجس نیست. لعدم حصول العلم بوصول الماء الى جميع اجزائه، میگه به خاطر اینکه ما علم پیدا نمی کنیم که این آب ولو کرحار به جميع اجزاء روغن وصول و نفوذ پیدا کرده باشد که در نتیجه این روغن متنجس را پاک کرده باشد. لعدم حصول العلم به وصول الماء الى جمیع اجزائه. بعد استدراک میکنن، بر میگردن، میفرماید و این کان غیر بعیده، درچه بعید نیست. اذا غل الماء، اگر آب غلیان پیدا کند یعنی بجوشه، مقدارا من الزمان، به گونه ای که این قسمت بالا بیاد پایین، قسمت پایین بیاد بالا، یه انقلابی در این آب ایجاد بشود، معنیش این است که جای جای روغن بفرمیدا آب درش نفوذ پیدا کنه. یارا نمید غلا هم غل بخوره دیگه. بعد خب مرحوم آیت الله خویی، امشب شما تقریرات ایشون را ببینید، عمدتاً نظر مبارکشون اینه که نمیشود، حالا بعضی از صورتش فرمودن میشود، ولی نظر جامعشون سید ما هم امروز نیست، دارن خیلیشون زده ارشبت خدمتون این که نمیشود. ما اون چی که در اینجا محضر مبارک دوستان فاضلمون عرض میکنیم این است که میگیم چه اشکالی دارد اگر آب واقعا جوشنده بشود به گونه ای که ظاهر آن باطن بشه، باطنش ظاهر بشه، خب طهارت حاصل میشود، چه مشکلی دارد. مرحوم آیت الله حکیم هم در مستمسکشون ایشون به جزء لایت جزا قائلن، میگن اجزا قابل تجزیه نیستن بعضیشون. ما کل حرفمون این است که موقعی که آب جوشنده بشود، آب امکان سرایت به همه اجزا پیدا میکند، پس در نتیجه طهارت حاصل میشود. علاوه بر این، اگر آب شما میفرمایید به جمیع اجزا روغن نفوذ پیدا نمیکند، چطور این روغن بفرمایید جمیع اجزا اون بفرمایید اینجا سیدم، چطور این روغن جمیع اجزا اون متنجس شده؟ تو متنجس شدنش تردید نداری؟ خب اگر شبهه اشکالی ایرادی دارید همونجا هم شبهه و اشکالی ایراد کنید، بگه نه اصلا این روغن متنجس نشده. متنجس بودن را شما مفروغان ان میگیرید، در طهارت شما دچار مشکل هستی. این اشکالیست که ما به مرحوم هم آیت الله خویی داریم، هم به مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه ما داریم. عرض شد خدمتون. لذا من معتقدم امشب به کلام این دوتا بزرگ اگر فرصت کردید، اخبار و اینها اجازه داد بتون مراجعه بفرمایید. آفرین آفرین آفرین، ولو بعد یک ماه یه بار میاد ولی حرف درست میزنید. بالاخره آدم یا نیاد یا موقعی میادم یه حرف درست سایی بزنه، یعنی مرحوم آیت الله درست میفرمه، مرحوم آیت الله ما هم درست عرض کردیم، مرحوم آیت الله حکیم و مرحوم آیت الله خویی واقعا رفتن سراغ دقتکاری های عقلی که آقا جز لایه تجزا داریم، جز لایه تجزا نداریم. میگیم عرف تو این حرفا نیست، این روغن گذاشتی تو آب دا قل خورده به قول آقا، آب به همه جاش نفوذ کرده، یعنی رنگ باخته این روغن، و لذاست که خب همونطور که نجس شده همونطور هم پاک میشه. اون دقت کاری ها و عرض به خدمتون میگه که اون ملاحظات عرف این ملاحظات نمی کنه، میگه آب همه جاش سرایت کرده و بنابراین پاک. اصلا حالا فرصت نمی کنید دیگه بیشتر بیاد، دیگه هر روز بیاد ما را مستفیض کنید بهتر. مسئله 327. بله یعنی چی؟ اینجا جاش نیست، اینجا اصلا با آب قلیل امکان پاک شدن نیست. چی آب حکم آب قلیل داره؟ آب کثیر حکم آب قلیل داره؟ یعنی چی؟ نه خب بابا شما چرا قاطی می فرمایید؟ ما که صحبت روغن اونجا کرده بودیم،
روغن
نه چیه دیگه، نجاته دیگه. شما آخر در موضوع صحبت بفرمایید، شیخون المعاصر ما را میبرید جای دیگری، دوباره برمیگردید اینجا. موضوع روغن است، ما تا الان راجع به روغن صحبت کرده بودیم. خب تا ما نجاست صحبت کرده، الان هم راجع به نجاست چه ربطی به هم دارد؟ بابا عزیز من، آقای من، اونجا اصلا ما صحبت آب داغ کرده بودیم. چی؟ بله آقای غسل به معبود، یک غسلی اینجا ما میگیم به گونه‌ای که خب حالا دیگه شما دوتیتون امروز صبحانه نخوردید، اون لااقل عدول کرد، شما هم که این فکر کنید عدول کنید، اینجا ما نمیخوایم روغن رو بشوییم، یعنی حضرت عباسی رو به قبله این روغن تو این لیوانه جناب عالی میخواید بشویدش، یعنی آب روش میریزید یک بار دو بار شستشو تمام شد، این واقعا این روغن اینطوری میشه؟ اون حرفی که ما راجع به شستن زدیم راجع به روغن صدق میکنه حضرت عباس؟ آب کثیرمون هم گفتیم کر الحار، نهر آب کثیری باز، اگر جناب عالی این روغنا رو بریزید تو کر بدون اینکه قل بخوره و به جمیع اجزا این روغن بره پاک نمیشن. خب ما از همین عرض میکنیم، پس شما جید دعوه ها را بعد با هم داشتیم، بله معیده دیگه قبول منم، میگم بابا اینجا ما نمیخوایم بشوییم، اگه صرف شستن بود که پاک نمیشه، شما این روغن دبه را بریز تو کر بدون اینکه غل بخوره و این آب گرم به جمیع اجزاون برسه، از رتباسی این روغن ها پاک میشه؟ یعنی فرضاً هم این عرشبت آب کرم سرد باشه، این روغنا رو بگیره به هم جمع بکنید بگه چون با آب کر رسید پاک شد؟ ما حالا جز لایه تجزا نمیگیم، ولی لااقل عرف باید بگه که این آب به همه جای اجزا این نفوذ کرده و با آب خار و داغ، عرف میگه این آب به همه اجزا اون نفوذ کرده، این آب هم عاصمه و پاک کرد. خب خدایا با ما صبر بده. نه دیگه گفتیم خدایا با ما صبر بده دیگه شوار. اذا تنجس الارز او الماش او نحوه ما یجعل فی وصلت یا وصلت نسخ بدل خرقت و یغمس فی الکر و این نفذ فیه الماء النجس یصبر حتی، اینم دعوت به صبر کرده، یصبر حتی یعلم نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس بل لا يبعد تطهيره بالقليل بان يجعل في ظرف ونسب اليه ثم يراق غسالته. چی آقا جان؟ من نخوندم اونو، یوسیبو خوندم حق یوسیبه نه یوسف با علی، بله یوسف با علی ثم یراق غسالتو و یطهر الظرفو بالتبع فلا حاجت الى التثلیس فی و این کان هو الاحوط. نعم لو کان الظرفو ایضا نجسا فلا بد من الثلاث. مسئله تو اگر برنج اروز، برنج روزن میگن، اروزن میگن برنج، یا ماش اگر متنجس به نجاستی بشود، حالا این گاهی متنجس به نجاست میشود نفوذ میکنه درش و گاهی متنجس به نجاست میشود و نفوذ درش نمیکنه، ایشون میفرماد چه ماش چه برنج چه سایر حبوباتی که مثل اینا هستن، عدس مثلا، یجعل فی خرقتن میگه توی پارچه ما اینا را قرار میدیم و یغمس فی الکر اینا را میذاریم تو کر و این نفذ فیه الماء النجس اگر آب نجس در اینها نفوذ کرده یصبر، راهکارش این است که ما باید صبر کنیم حتی یعلم نفوذ الماء الطاهر الى المقدار الذي نفذ فيه الماء نجس. اگر آب نجس به این برنج، به این ماش، به این عدس نفوذ کرده، باید صبر کنیم تا علم پیدا کنیم که آب طاهر به همون مقداری که آب نجس در اون نفوذ کرده، آب طاهر درش نفوذ بکنه. اینم تا اینجا. بلکه ایشون میفرماید شاید بشود گفت با آب قلیل هم بشود. نگاه کنید اینی که تو ذهن شما قلیل و کثیره، اینجا جا داره، نه روغن. بل لا یبعد تطهیره بالقلیل بان یحصل بان یجعل فی ظرف و یصب علی. ما اینا را عرشبت در یه ظرفی قرار بدیم و آب روی اون بریزیم، ثم یراق غسالته، بعد غساله اون را بیرون بریزیم و در نتیجه همون شکل کار. حالا قاعده قصه ظاهرش اقتضا میکنه که این مورد موردی است که آب به درون نفوذ نکرده، چون اگر آب به درون نفوذ کرده باشد همون راهکار اوله. اینی که میگیم با آب قلیل میتونیم بشوییم، یعنی سه تعدادی مقداری برنج ارشبت خدمتون، این که فضله موش ما الان گذاشته ایم، یه مرتبه فضله موش هم توش پیدا شده، هنوز هم خوب خیس نخورده که آب نجس به تمام اون نفوذ کنه. سریع این آبهای نجسشو میریزیم، با آب قلیل هم قابل شستن هست، میذاریمش تو ظرف، آب قلیل میریزیم، غسالش میریزیم، ارشبت خدمتون این که بالاخره راه شستنش این شکلی دیگه، میشوییم تا پاک بشه. ایشون میفرماید که جان، یعنی چی؟ یعنی ها، یعنی یه مقدار بگذاری. ایشون رفتن سراغ سیوتی و الفاعل ترتیبه به اتصالی و سمل ترتیب به انفصالی در سم یراق و غسالته، غسالشو میریزیم بیرون. حالا سوال این است، این ظرفی که من الان این برنجا توش ریختم و با آب قلیل میخوام بشویم، خب خود به خود به حسب ظاهر این ظرفم تحت تأثیر اون نجاست قرار میگیره. میگه اینجا به تبع باش پاک شدن این برنجایی که شما شسته اید، ظرفم به تبع چی میشود؟ پاک میشود. الا در یه مورد که ظرف حکم جداگانه پیدا میکند، و اون یک مورد عبارت از اونجاییست که ظرف سوای بر این برنجا و ماش ها خودش متنجس شده از طریق دیگری، اونجا میریم سراغ اون قاعده که ظروف متنجس را باید سبار بشیم. لذا ایشون میفرماید یراق و غسالته و یطهر، یعنی پاک میشود از ظرف و بتبع ظرف، فلا حاجت الى تسلیس، یعنی لازم نیست ما سبار بشویم اون را، سبار لازم نیست چون سبار مال ظرفه. و این کانه هو الاحمد، گرچه حالا بهتر آب بریزید 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 تا پاک بشه. نعم لو کان الظرف ایزن نجسن، اگر ظرف علاوه بر خود برنجا هم نجس بود، فلا بد من ثلاث، یعنی ناگزیریم که سه بار ظرف. حالا توضیحاتی داره، تفصیلاتی داره که به فضل پروردگار فردا محضر علما عرض می‌کنم. سلام آقا جان،
یه سوالی کسی کردن
برمون،
کسی که دو وطن داره بعد وطنی سه بار ازشون خوب کرده.
سلام آقای من، چند دیداری؟